عرض ادب و احترام و سلام محضر برادران فاضل و دانشمند بزرگوار و عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان، انشاءالله که به برکت انفاس قدس از تبلیع سلام الله علیه این مهمانی خدا به میزبانی حجت خدا بر همه دوستان و عزیزان مبارک باشه و عوائد و فوائد دنیوی و اخروی بر شما و خانواده محترمتون انشاءالله داشته باش. اون چه که از مجموع بیانات عالمان حوزه اخلاق با روی کرده اهل بیت علیهم السلام برمیاد، تقرب به ولی عهد سلام الله علیه در این ماه افضل مراتب سلوک هست و اگه نحوه کان آدم توفیق پیدا کنه در این ماه به ولی عهد سلام الله علیه قرب بیشتری پیدا بکنه، کار او موفقیت آمیزتر خواهد بود. حتی قرائت قرآنی که میکنه به نیابت ولی عهد علیه السلام، اعمال مستحبه‌ای که انجام میده، هر کاری که آدمی انجام میده، حتی ثواب روزه های خودشو، ما روزه رو از باب تکلیف خودمون میگیریم، آب عنایت خدای متعال این کار تکلیفیه ما، ثواب هم برای ما به بار میاره. این که آدمی نیت بکنه چه متفتن بودم چه نبودم، تمام ثواب روزه های خودم رو به حضرت ولیعهد سلام الله علیه تقدیم میکنم که دیگه نور علی نور هست. تذکر هستای وحید سلامه الله فرمودند که باز یه پرده بالاتر از این قصه است که آدمی توفیق پیدا کنه اعمال حسنه رو به نیابت ولی از علیه السلام به صدیقه طاهره علیه السلام نیت بکنه. این باز اکسیر اعظم دیگه هست که در بیانات عالمان ما حتی مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم معروف، این طرفه‌ای که آقای وحید فرمایند از قول سید هم آمده. باری انشالله که همه شما موفق و پیروز باشید در این مهم. توفیق دست داد که در ماه مبارک رمضان خدمت برادران عزیز گفتگو و مباحثه‌ای داشته باشیم. سالها بود که من توفیق دارم با اعمالی هایی که در ماه مبارک رمضان نوشته شده یا آمده شده میکنم. دوست می‌داشتم که خدمت دوستان از اعمالی مفید علیکم السلام بخوانیم و از اعمالی مفید صحبت کنیم و انشالله ماه مبارک رمضانمون حداقل به چند جلسه ای از جلسات رمضانیه کتاب اعمالی مفید پرداخته بشه و خود این یه فتح بابی بکنه برای گوینده و برادران عزیز که در ادامه سال با این کتاب نشست بیشتری داشته باشن و در طول عرایض خواهید دید که چه دریای زخاری هست اعمالی شیخ مفید. من دقایق اوائل عرایضم رو به یک سری بحث‌های پیرامونی قول اعمالی میپردازم، بعد وارد متن میشیم و از خطبه و متن کتاب انشالله میآغازیم. عزیزان مستحضر هستند که اعمالی نویسی یک سنت متداول در نگارش‌های عالمان اسلامی بوده، اعم از شیعه و سنی. ما از ابتدای تاریخ اسلام سنت اعمالی نویسی رو داریم و این سنت به عنوان یکی از طرق تحمل حدیث، اصطلاحاً به عنوان طریق املاء، همیشه استفاده می شد. یک مملی داریم و یک مستملی داریم و یک املاء داریم و یک استملاء داریم و خروجیش هم میشه اعمالی. تعریفی که عرض کنم، تعبیر اعمالی و املاء که از همون کلمه ملأ استحصال میشه به معنای پر کردن فراغ یا کاری برای عاقبت دور کردن، تعبیر قرآنی خاطرتون هست، وحجرنی ملیا. تعابیر مختلفی از معنای اعمالی شده، اما اونی که اصطلاح ماست در اعمالی نویسی و المجالس یعنی جلسات حدیثی که استاد برای مخاطبان تنظیم می‌کرد و به آرامی برای افراد حدیث می‌خواند. این قید به آرامی خیلی مهمه، یعنی حدیث رو به هدف ثبت استاد می‌خواند و افراد این املای استاد رو استملا می‌کردند، می‌نگاشتند. جلسات اعمالی با دو تا مخاطب همیشه تشکیل می‌شد، یه مخاطب اصلی یه مخاطب فرعی. مخاطب اصلی شاگردان بودند که به هدف بیرون آمدن اون عمالی دور استاد جمع شده بودند، اما به طور طبیعی مخاطب فرعی هم داشت، یعنی عوام هم شرکت می‌کردند و از اون جلسه حدیثی بهره می‌بردند، کما اینکه یک سنتی تا الان هم هست، هرچند خیلی رقیق شده، اما این سنت در درس‌های خارج فقهای ما هم بوده که عده از بازاریان شرکت می‌کردند، ولو اینکه حجم زیادی از بحوث رو متوجه نمی‌شدند، اما بهره خودشون رو بر اساس کیل و ظرف خودشون می‌بردند. کتابی داره مرحوم نراقی، حتما رفقا ملاحظه کردن، به زبان فارسی است، به نام انیس و تجار. انیس و تجار مرحوم نراقی اصلا به همین هدف نوشته شده که من سر درس دیدم که غیر از طلاب خودم عده‌ای از کسبه شرکت می‌کنند. بعد کتاب مستقلی نوشتم به نام انیس و تجار که دیگه این هدف گذاری، اینها هدف اصلی منند نه طلاب. باری به هر حال جلسات عمالی جلساتی بوده که شیخ به آرامی حدیث می‌خوانده و مخاطب هم این حدیث رو ثبت می‌کرده، بعد به نظر شیخ می‌رسونده، اون ادیت و پیرایش نهایی رو اعمال می‌کرده. خروجی او خروجی عمالی هست. ما به دو تا اعتبار می‌تونیم اول من املأ و اول من الف فی العمالی رو به سالهای نخست تاریخ اسلام برگردانیم. شاید کتاب علیین با یه تسامح یه عمالی باشه که مملیش پیامبر خداست و مستملیش امیرالمؤمنین هست و خود خروجی یه عمالی است. اگر از حیطه معصوم بیایم بیرون و بخوایم اولین عمالی رو معرفی کنیم، قطعا اولین عمالی به هشام ابن حکم نسب میبره و هشام اولین مملی ماست و عمالی فل امامه هشام ابن حکم عرض کنم خدمت شما که نگاریده و جزء اصول او عملا به شمار میاد. یه خانم یه مقاله خوبی نوشته، کتاب شناسی عمالی ها، خیلی زحمت کشیده انصافا، در مجله شیعه شناسی این مقاله سالهای قبل خاطرم هست منتشر شد، بعد از ایشون هم کسی ادامه نداد این کار، آمده یک تاریخی از عمالی نویسی ها به دست داد. به هر حال ما از عمالی که صحبت می کنیم به طور خاص با عمالی ها، خب عمالی نویسی در اهل سنت هم هست، اونها هم الا ماشاءالله عمالی دارند، اما ما از حوزه میراث امامیه که در عمالی ها صحبت می کنیم با چند عمالی فاخر ما مواجه هستیم. به ترتیب زمان اگر بخوایم بیاییم جلو، عمالی جناب شیخ صدوق عزیز نخستین عمالی ماست، عمالی جناب شیخ مفید عزیز دومین عمالی ماست و عمالی جناب طوسی هم عمالی سوم ماست که هر سه از میراث حدیثی امامتی ما هستند و تقریبا بیش از 80% این سه کتاب رو مجلسی تو بهار نقل کرده، یعنی نشان دهنده اعتنای او به این سه کتاب هست. یه عمالی چهارمی هم ما در اختیار داریم از علمای خودمون که همینطور شیوخ و تلامیذ پشت سر هم نوشتن، صدوق و مفید و جناب طوسی، و اون هم عمالی جناب مرتضی است، غرر الفوائد و درر القلائد. اون هم از عمالیای شاهکاری است انصافا که ما در دست داریم، الا اینکه همون قصه معروفی که اگر رضی نبود جناب مرتضی ادیب‌ترین اهالی عصر خودش بود و اگر مرتضی نبود برعکس، چون عمالی سید مرتضی به لحاظ ادبی فوق‌العاده سنگین و قوی است انصافا، متاسفانه ماها بهش توجه نکردیم، یعنی اون صعوباتی که تو عمالی مرتضی وجود داره، صعوبات ادبی بلاغی رو عرض می‌کنم، شاهکار انصاف. جالب دوستان بدانن در ازهر مصر بعد نهج البلاغه دومین کتابی که از شیعه متن درسی دکتری کلیت و شریعه است. نهج البلاغه هست اختطاف میکنن، نه اصل متن، شقشقیه هرگز توش نیست، اختطاف میشه نکات بلاغیش، اما کتابی که متن درسی هست کتاب عمالی سید مرتضی است. بار به خاطر رویکردهای بلاغی و ادبیش. و سید کار خودشو کرده توی اون کتاب، کمتر به سراغش رفتیم و انشالله این کنگره مرتضی و خروجیهاش قدری ماها رو نزدیک کنه به این کتاب شریف. باری ما در محضر عمالی شیخ مفید در ماه مبارک رمضان قرار داریم، عمالی که مرحوم شیخ مفید در 3 ماه این کتاب رو در واقع استقصش رو برای مخاطبانش گفت. یه خورده در باب خود عمالی مفید اطلاعاتی خدمت دوستان عرض کنم که در طول جلسات هم در این خانش روایات این اطلاعات رو هی با هم دیگه دوباره بازخوانی میکنیم، چون در فهم روایات فوق العاده مؤثر، شناسایی فضای صدور حدیث اصطلاحاً به معنای صدور املائیش که در چه عصر شیخ مفید این روایات رو نقل کرده برای مخاطب. خب مستحضرن دوستان که این عمالی در بغداد اتفاق افتاده، مجالسش در بغداد که در اون دوره دوره طلایی علوم به شما میاد و یه مدرسه حدیثی عملا هست و شیخ مفید نقیب شیعه است، به یک معنا زعیم شیعه است و متفکر شیعه به شمار میاد، در اون دوره این عمالی داره خروجی پیدا میکنه. و من از دوستان تمنا میکنم این کتاب رو حتما خودشان بخوانند و اون هم مدرسه کلامی بغداد هست که به همت جناب آقای سبحانی در همین یکی 2 سال اخیر و تیم پژوهشی قوی ایشان خروجی پیدا کرده، و همچنین مدرسه حدیثی قم رو بخوانند و مدرسه حدیثی کوفه رو بخوانند. این 3 تا مدرسه حدیثی که هر 3 تاش رو در واقع مرکز کلام امامیه قم کار کرده، فوق العاده آثار ارزشمندی هست. حالا به طور جدی به بحث ما که ما هم خیلی به این کتاب انشاءالله ارجاع خواهیم داد، مدرسه کلامی بغداد یعنی شناخت شیخ مفید با این کتاب بسیار غریب و نزدیکتر میشه که ما از چه مدرسه حدیثی داریم صحبت میکنیم و این عمالی در چه دوره‌ای داره خروجی پیدا میکنه. رفقا مستحضر هستند که جناب مفید متوفای 400 و چند آقا 13 است. مفید متوفای 413 است. عمالی مفید 404 شروع شده به تألیف، یعنی اولین مجلس عمالی 404. یعنی میشه چند سالگی شیخ مفید؟ اگر مفید رو شما فرض بفرمایید 76 سال بوده، این اوج پختگی شیخ، یعنی این کتاب در دوران دهه سوم عمر مفید نیست، در دهه آخر عمر شیخ مفیده. یعنی شیخ مفید 67 سالشه که این کتاب داره خروجی پیدا میکنه، کمتر بیشتر. این نکته مهم که این کتاب از آخرین نگاشته های شیخ مفیده. نکته دوم این که این کتاب عجیبه که اطلاعات بسیار دقیق جامعه شناختی اجتماعی از دلش میتونیم به دست بیاریم. چند تا شاله خدمتون عرض میکنم، تمام مباحث این کتاب در 3 ماه در طول سال به تفاریق بیان میشده، ماه مبارک رمضان، ماه رجب و ماه شعبان. بیش از 2/3 احادیث کتاب در ماه مبارک رمضان بیان شده، بعد رجب است و بعد شعبان. ما در دیگر ماه‌ها این مجالس رو نداشتیم الا یه مجلس کوتاهی در شوال هست که من برداشتم اینه، این شوال هم به خاطر خلط بین استهلال انجام شده، یعنی بازم ماه مبارک رمضان شوال موضوعیت نداره. جلسات عمالی مفید در بغداد در این 3 ماه اتفاق می افتاد، رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. گویی برنامه عرض کنم جلسات عمومی اون دوره در این 3 ماه تمرکز داشت، به ویژه در ماه مبارک رمضان. یک کتابی مرحوم آقای جعفری نوشت، رحمت و سلام خدا بر ایشان باد، مرحوم عاشق محمد رضای جعفری، کتاب فوق العاده است. فوق العاده بودنش هم اینه که یه مسیر آسفالت شاید 2 کیلومتری رو با نهایت سختی از اول اختراع کرد آشیخ و فرمود به مخاطبان که فلانی من 2 کیلومترش رو ساختم، ادامه بده کیلومترها. اسمش رو گذاشت التقوس. تقوس به معنی آیین‌ها. 3 از آیین‌های بزرگ شیعه رو، عید قدیر، عاشورا و به تعبیری شاید شهادت صدیق طاهره سلام الله علیها، بیشتر تو مورد اول هست، در حدود 600 سال در کل اقصا نقاط عالم پیگیری کرده که مثلا تو قوسی مثل عاشورا تو بغداد عصر موفی چجوری برگزار میشد. سید مرتضی با طقوسی مثل عاشورا چه کرد؟ فقهای ما منفعل بودن، پای چقدر خط قرمز واسهشون بود. این کار خیلی ارزشمنده. تا یه دوره ما چند تا جارم بیشتر پیگیری نکرده. یکی ری هست، یکی اصفهان هست، یکی بغداد هست، یکی بلخ و برخی از مناطق خاص افریقایی. الان دیگه ما با یارانه ها و رایانه ها و همه چی راحت تر این حوزه رو میتونیم پیگیری کنیم. حوزه‌ای هست که خیلی واسه ما آورده داره. چی خواستم از این عرض خدمت شما عرض کنم؟ خواستم این عرض کنم که یکی از کارا اینه که ببینیم در دوره‌های پیشین مراسم عمومی شیعه تو چه ماه‌هایی برگزار می‌شد. عرض کردم در دوره مفید رجب است و شعبان است و ماه مبارک رمضان. جالبه به راحتی از طریق کامپیوتر میتونیم این رو جمع‌آوری کنیم که در طول هفته هم 3 روز برای این جلسات وقت گذاری می‌شد. 3 ماه در سال بود. تمرکز اصلی بر روز شنبه است، بر روز شنبه است، یعنی بیشتر جلسات عملی مفید در شنبه اتفاق، یوم السبت. یک بحث اینجا هست که آیا تأثیر حضور یهودی هاست تو بغداد که یوم سبت به طور تقریبا جدی در بغداد تعطیل تلقی می شد، برای همین شیخ یوم و سبت رو استفاده میکرد برای برگزار جلسات خودش، یا درس مفید در روز سبت درس عمومی و عادیش تعطیل بود؟ این یک سوال مهمی است. چرا تمرکز جمعه نیست؟ اصلا ما در جمعه هیچ جلسه ای نداریم، در پنجشنبه هیچ جلسه ای در کتاب اعمالی مفید ما نداریم. تمام مباحثمون یا شنبه است یا دوشنبه است یا چهارشنبه است، با تاکید بر بیش از 80% شنبه هاش، یعنی یوم سبت برای مفید تاکید جدی بوده. یوم سبت اونم در ماه مبارک رمضان، در ماه رجب و در ماه شعبان. گفتم یه تک جلسه فقط در ماه شوال ما داریم. 404 جلسات شروع شده، 411 تمام شد. یعنی عملا میشه چند سال آقا؟ چون 7 سال طول کشیده، مرحوم نجاشی وقتی به این کتاب میرسه میخواد معرفیش کنه، میگه الامالی المتفرقات. یعنی در تعریف نجاشی مر کتاب شیخ مفید مصطلح هست به امالی متفرقات. چرا به امالی مفید میگه امالی متفرقات؟ 3 تا احتمال میشه داد. تو احتمالش اقوا از احتمال سوم. یکیش به خاطر همین به تفاریق بودن زمانیش. البته 2 سال که روش بررسی میکنیم، عرض میکنم که باز طقوس های جعفری چقدر دست ما رو اینجا میگیره، 2 سال ابدا هیچ جلسه ای برگزار نشد. 406 و 407 یا 405 406 الان اشتباه کردم، 2 سال هست که یک فراغ این وسط وجود داره. بعد از 2 سال دوباره جلسات ادامه پیدا میکنه، یعنی جلسات با 2 سال فاصله این وسط ایجاد میشه که خواهیم گفت اون خناق و فشار سیاسی که عباسیان به بغداد آوردن، عملا دیگه گویی شیخ نمیتوانست جلسات رو برگزار کنه. بحرانهای اجتماعی بود که به اونا میپرداخت و اونها کار اصلی شیخ به شمار میامد. میفرماید الامالی المتفرقات، یا به معنای به تفاریق بودن زمانی است که در این تفاریق زمانی کار انجام شده، یا تفاریق ناظر به محتواست. مستحضر هستید که امالی جناب مفید در موضوعات متعدد تنظیم شده. به جد میتونیم بگیم که امامت محور اصلی امالی مفیده. حالا روایت رو که با هم بخوانیم خواهیم دید که اصلا روی کرده شیخ تو این کتاب امامت محوری است. البته مواعظ هم در کنارش هست، البته فضائل و مناقب هم در کنارش هست، البته یه متفرقاتی هم داره. متفرقات گاهی تفسیر آیه از آیات الله، یه واقعه تاریخی است. البته همه اینها اثری است دیگه، این تفسیر هم که میکنه تفسیر اثری میکنه، بازم روایت و حدیثه. اما اساس کتاب بر فضائل و مناقب اهل بیت و امامت اونها داره تنظیم میشه و باز خواهید دید امامت هم نکات کلیدی امامت رو شیخ داره کار میکنه. به این معنا هم جناب نجاشی فرموده اعمالی متفرقات. یک اعتبار دیگه هم میشه برای متفرقات گویی اعمالی انتخاب کرد و اون هم به تفاریق بودن تنظیم مشایخ ایشونه. برخلاف اعمالی طوسی که فی المثل تنظیم مشایخ او و قرارداشت مشایخش خیلی منظم در جایگاه خودشه، در قصه جناب شیخ مفید خیلی پراکنده است. لذا الاعمالی المتفرقات. این هم یک نکته اطلاعاتی و دیتایی هست درباره اعمالی جناب مفید. نکته بعدی این که ما کتابهای مرحوم شیخ مفید رو میتوانیم به سه بخش تقسیم بکنیم. این دقت بنده نیست، این فرمایش دقیق رو حضرت های شبیری فرمودند، حضرت های سید جواد شبیری سلمه الله. برخی از آثار شیخ مسائلی است که شیخ مفید طرح میکنه، علی سبیل المثال ایمان و ابی طالب علیه السلام. این طرح یک نظریه است، طرح یک پروژه علمی، طرح یک ادعاست. حجم زیادی از آثار شیخ مفید بیان اعتقاداتشی است، بیان المسائل است. حجم زیادی از آثار شیخ مفید درگیری ها و تشابک های او با جناح مقابله، با خصومه، یعنی ایرادها و ابرام هایی که می کنند و پاسخ هایی که شیخ مفید می دهد به مخاطبان خودش. این هم دسته دومی از آثار جناب شیخ مفید، یا طرح مسائلی است که خودش مسئله ایجاد میکنه، یا دفاعیاتی از مبانی شیعه به در واقع نقدهایی است که میکنه، مثل الافصاح فی الامامه، از بهترین کتابهای شیخ مفید و متاسفانه از محجورترین کتابهای شیخ الافصاح فی الامامه هست، که کسی که این کتاب رو مباحثه میکنه میبینه شیخ به طور خاص داره رصد میکنه مدعیات اونها رو نسبت به تشیع و یکی یکی پاسخ میده. و گام سوم پاسخ به مسائل پرسندگانه، المسائل الساربیه، المسائل التبریه. بیش از 35% آثار مفید اسئله و نامه هایی بوده که به شیخ ارسال می شده و ایشان این سوالات رو پاسخ می داد. و این فضا در شاگردان ایشان هم بوده. یک کتاب 4 جلدی مرحوم مرتضی داره به نام الرسائل، رسائل سید مرتضی. یعنی رسائل تو مدحت، تو نجوم، تو طب، از اون سوال کردن پاسخ داد. سوال ما اینه اعمالی مفید تو کدومی که این سه طبقه تقسیم بندی میشه؟ سوال اوله که طرح مسئله میکنه، داره با خصوم مناظره مبارزه میکنه، یا داره خودش پاسخی به اسئله دیگران میده. عرض میکنیم تو هیچ طبقه تقسیم بندی نمیشه. تقریبا اعمالی مفید در کل آثار مفید بی‌نظیر. البته اعمالی و المزار ایشون، حالا من تاکیدم رو اعمالی است. جناب شیخ مفید هیچ کتاب حدیثی ننوشته است جز کتاب اعمالی و المزار، که تازه اعمالی هم املاست، نه نوشتن و کتابت به سان آنچه که صدوق رحمت الله علیه میکنه. اینه که اعمالی مفید تقریبا بی نظیره در تمام آثار شیخ مفید و تنها کتاب حدیثی او به شمار میاد و کتاب حدیثی فوق العاده هم معتبر هست. کتاب حدیثی جناب مفید، جمله ای رو مرحوم مجلسی داره، این رو بخوانم برای دوستان. جانم اگر این برگه ها رو پخش بفرمایید ممنونتون میشم. جانم بفرمایید.
آثار مرحوم مفید استفسار کامل شده؟
نه متاسفانه، حتی در کنگره و هزاره هم که برگزار شد زحمات فراوانی هم انصافا کشیدن. این عزیزم عرض کنم خدمت شما، هنوز ما آثار نامطبوعی از جناب شیخ مفید داریم، حتی آثار احسان شده، یعنی طبعش در جای خودش، حتی آثاری که هنوز این اتفاق میدید. مثلا به مفید ما دو تا قصه داریم، یکی الکتب المنصوبه الی مفید، یکی این کتب قطعی و نسبه هست. مثل اعمالی، ما در نسبت اعمالی مفید تعبیری تردیدی نیست. من نخواستم اعتبار سنجی کتاب اینجا بگم، چون خود ماه مبارک رمضان ورود بحث اصلی بکنیم. مثل اختصاص به المثل نیست در نسبت به مفید حرف جدی ما داریم. اما در هر دو بخش هنوز به نظرم کار داره. یک کس اینو مکدرموت هم تو اون کتاب اصلی خودش میگه، اندیشه های کلامی شیخ مفید، که رگه هایی از آثار شیخ مفید تو برخی از آثار پسینیان هست که ارجاع به کتاب های مفید نکنه درست ما نیست. به دیگر سخن من تلقیم اینه، یه اتان کلبرگی لازم داریم که بیاد کتابخانه مفید بنویسه، چنان که کتابهای طاووس نوشت، با این تعریف کتابخانه، کتابهایی که خود شیخ مفید به قلم به خامه خودش طراحی کرده. این کار متاسفانه نشده، کماکان چنان که عرض کردم نیازمند انجام این مهم هستیم. عرض کنم خدمت شما برگه هایی که تقدیم دوستان شد، متن کتاب عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ هست، که حالا شما خودتون هم کتاب رو داشته باشید. من عرض کنم که بهترین چاپ از کتاب عمالی تصحیح مرحوم آقای قفاری است. البته با احترامی که برای قفاری قائل هستیم، معتقدیم هنوز این کتاب نیازمند تصحیح جدید هست و میشه با امکاناتی که اخیراً هم در نسخ خطی و منسکریپشن وجود داره، نسخ جدیدتری و نزدیکتر به عصر مؤلفی رو به دست آورد و یک تصحیح جدیدی از عمالی مفید به دست داد. بهترین تصحیح ما از عمالی مفید تصحیح مرحوم آقای قفاری است و بهترین ترجمه ما هم از مفید، از عمالی مفید، ترجمه آقای حسین استاد ولی است. کاری دیگه هم داریم، اما این ترجمه ترجمه بهتری هست. چاپ شده هم خودش هم ترجمه. بله بله بله، بنیاد بعثت که الان دیگه ازش خبر جدی ما نداریم، یکی از کارهای فوق العاده خوبی که کرده تصحیح الافصاح فی الامامه مفید.
بعثت عملی رو میفهمید؟ عملی طوسی و زاده؟
بله 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 بله. و مستحضر هستید که یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که همراه با کتاب اثبات و ایمان ابی طالب مفید با هم چاپ شده، یعنی ابتدا الافصاح و بعد هم عرض کنم خدمت شما ایمان ابی طالب. حدودا سال قبل آقایی در مشهد این کتاب رو به زبان فارسی خیلی دقیق و جدی ترجمه کرد و دلیل ما کتاب رو چاپ کرده، ترجمه افصاح مفید نشر دلیل ما. عرض کنم خدمتتون که مرحوم علامه مجلسی در مقدمه بهار، که مقدمه بسیار مهم و خواندنی هست، به تعبیر اعتبار سنجی کتاب ها رو از دیدگاه و مبنای خودش بیان میکنه، به عمالی مفید که میرسه میفرماید که و کتاب المجالس، خب مستدل به عمالی مجالس هم گفته میشه، و کتاب المجالس ای مجالس مفید، وجد نامنه نسخا عتیقه و القرائن تدل على صحته. این به تعبیری اعتباری است که مرحوم مجلسی بر عمالی مفید و نسخه‌ای که نزد مجلسی بوده اشاره میکنه. ما هم در این عرایزمون دائم مقابله میکنیم عمالی مفید موجود رو با نقل مجلسی از عمالی در کتاب شریف بهار الانوار. عرض کنم محضرتون که همین فعلا به ذهنم میاد، همینقدر کفایت میکنه وارد متن کتاب بشیم و بخوانیم.
درگیری هایی که فرمودید در زمان بغداد بوده، این در همون محله کرخ که شیعه نشین بودن و اینها، علاز ظاهر سه چهار مرتبه خیلی جدی داشته.
بله،
یکی از اینا شیخ مفید اصلا بازداشت
تبعید میشه. بله بله بله، اصلا حتی یکی از اتهامات شیخ تو طقوس آقای جعفری گزارش تاریخیش خیلی خوب آمده، پایبندی شیخ و میانداری شیخ تو قصه عاشوراست. یعنی شیخ مفید تو قصه عاشورا خودش پای علم و کتله به تعبیر ما، و در دوره های مختلفی کاملا جبکه. حالا تو همینجا میگیم که چقدر این فضاهای سیاسی تو مجالس شیخ مفید هم در محتوا هم در چیدمان تأثیر گذاشته. طبیعی است ما همین گونه هستیم دیگه. یعنی ما این جلسه رو الان بخوایم توی عرض کنم خدمت شما کجا عرض کنم احصاء برگزار کنیم، یه جور برگزار میکنیم، تو قطیف یه جور برگزار میکنیم، تو قم نوع دیگه برگزار میکنیم، هم در محتوا هم در چیدمان. بله همین که می‌فرمایید، تطورات مختلف سیاسی باعث افول و طلوع فضاهای شیعه می شد که بعد دیگه اوجش به قصه جناب شیخ طوسی می رسه و اون مسائل.
در باب
یه مقاله یه خانمی نوشته که من گمان می کنم چندان قابل اعتنا نیست و کماکان کار نشده تلقی می کنم این کارو. خیلی ما لازم داریم چرخ پژوهی با چند تا دقت کنید هدف گذاری. یه بار شما کرخ پژوهی میکنید، تو کرخ میمانید، شروع میکنید به نگارش. یکی کرخ پژوهی مسابقه جامعه شناسی شیعه، یعنی کرخ پژوهی و توصی به معنای نقیب شیعه. نه این کار متاسفانه نشده، کار بسیار ارزشمندیه و منابع هم باسش داریم، یعنی هم در مباحث معجم و بلدان میتونیم کارهای خوبی به دست بیاریم، هم کارهای اینجوری. اگر کسی خواست این همت رو بکنه حتما باید آثار کلبرگ رو ببینه. مجموع مقالات کلبرگ خیلی تو این جهت دست آدم میگیره. کارهای پاکتچی توی همون قصه تاریخ گذاری تقریبی روایات که عرض میکنم نقشش بسیار مهمه. باری بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، و الصلاة و السلام على السید الكریم محمد ابن عبدالله خاتم النبیین و آله الصراط المستقیم الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خود این تعابیر مقدمه که خب حاکی از نگره‌های کلامی هست، خودش تعابیر بسیار دقیقی است. البته نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم این بیان بیان شیخ هست، ممکنه این بیان بیان مملی باشه. المجلس الاول، 42 مجلس کل اعمالی ما، کل اعمالی ما 42 مجلسه که عرض کردم، با عرض کنم خدمت شما که تأکید بر ماه مبارک رمضان این کار انجام شد. مجلس یوم سبت، المجلس الاول، مجلس یوم سبت مستحل شهر رمضان سنه 444. شروع ما 404، اونم تلیعه ماه مبارک رمضان آغاز شده. سال اول شیخ مفید از رمضانش آغاز کرده، سالهای بعدی از رجب و شعبان شروع شده، به رمضان ختم شده. اما سال اول تلیعه از رمضان، رجب و شعبان خبری در این قصه ما نداشتیم. اول ماه مبارک رمضان کجا؟ به مدینه سلام فزیارین، 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 سه تا ضبط داریم. در کجای اتفاق افتاده؟ به مدینه سلام، یا مدینه سلام رو، سلام رو یک شهر شما بگیرید، یه علم شهری به نام شهر سلام تو زیارین. از اون ضبط های مبهم همین کلمه است تو ابتدای اعمالی مفید. مستحضرت تو دوره شیخ مفید تا تقریبا 400 و اگر ذهنم یاری کنه 400 و فکر کنم 26-27، ما یک گروهی در گرگان، استراباد، اصفهان ایران داریم به نام زیاری ها یا زیاری ها، ضبط های مختلفی میشه. اینا یه گروه از آل بویان که درست تحت نگاه عباسی ها یک جزئی هستن، اما بیشتر به سمت سامانی ها متمایلن و اینا تمایلات شیعه جدی دارن. یه اعتبار اینه که این منطقه اوناست، یعنی تو بغداد اصلا ما یه منطقه داریم که به تعبیری، و اینا همه ایرانی ها اصلا هستن، این منطقه ایرانی هاست که مال شما تعبیر از زیاری تو روایت ما سرچ کنید براتون الا ماشاءالله میاره افرادی که نسب میبرن به اینجا، یا نسب پس نسب حکومتی است، یا نه یه منطقه ای ما داریم به نام زیارین در بغداد. این یه احتمالی که داده شده اگر ما این نسخه رو بپذیریم، چون در برخی از نسخ اصلا این کلمه زیارین نیست، تعابیر به نام البردین هست، فی مدینه سلام فی منطقه البردین. بعضی ها از افراد معتقدن اصلا زیارین تصحیف بردینه، این اصلا نرید گمشید توی قصه زیاری های ایران، گم نکنتون قصه. به هر حال روی این قصه ما اطلاعات جدی نداریم که این منطقه چه منطقی هست. منطقه مهمی هم نیست گمان کنیم منطقه شیخ مفیده. چرا؟ چون تو این جلسه اول تو خونه یک شیعه این جلسه داره برگزار، جلسه بسیار کوچیکیه، حالا خواهیم رسید بهش. یعنی یک مسجدی نیست که بگیم مسجد زیاری هاست. جلسه مجلس اول ما در منزل یک شیعه داره برگزار میشه با تعداد بسیار محدود که خونش تو منطقه زیارین بغداد بوده. کجا؟ فی درب رباح. این تعبیر درب که یک اصطلاح پارسی است به زبان عربی رفته، اولین بارم نجاشی در باب کلینی استفادهش کرد خاطرتون باشه، میگه کجا زندگی میکرد؟ درب و سلسله، به تعبیر منطقی آهن فروشا. درب و من ترجمه میکنم به راسته، راسته فلانا، راسته آهنگرا. فی درب رباح، راسته حسیربافا، منطقه حسیربافان بغداد. منزل کی؟ اینا حالا ببینید، یک جامعه شناس اگه بیاد تو این قصه رو هر کدومش میتونه نگاه های جامعه شناختی بکنه دیگه. منزل یه بابایی که ما از این آدم عزیز که شیخ ایشونو به ادام الله و عزهو نام میبره متاسفانه هیچ اطلاعی در دست نداره. منزل زمره ابوالحسن علی ابن محمد بن عبدالرحمن الفارسی. تعبیر الفارسی یک تعبیر بسیار مهمی است که در اون دوره به افراد مختلفی اطلاق میشه که بعدها میخونیم این جلسات شیخ مفید یه افراد پا به ثابت داره، یه افراد متغیر. خیلی از افراد پا ثابت جلسه مفید پسوند الفارسی دارم که میرسیم انشالله به اونا در طول جلسات. نخواستم یه دفعه این اطلاعات رو تو جلسه اول عرض کنم، در حین حدیث خوانی عرض میکنیم. هیچ نمیدانیم این مرد چه کسی است. برایندی میشه از آنجا که در کتابهای علمی حدیثی تاریخی ما هیچ اطلاعی از این مرد وجود نداره، این مرد نباید رجل علمی باشه، هیچی ما ازش نداریم. میشه اینجوری برداشت کرد که به هر حال این جلسه عده و عده مالی لازم داره، نکنه اصلا این مرد یه تاجره. چرا؟ چون بعد میگیم جناب شیخ وراقی هم میکنه تو این قصه، فقط اعمالی بنویس که نیست، نشر اعمالی است. پس نکنه این جناب ابوالحسن علی ابن محمد یه تاجر شیعه است که هم منزل در اختیار گذاشته، هم پذیرایی در اختیار گذاشته، هم مساعد نشر کتاب به معنای کار وراقی است. عرض میکنم در هیچ منبع تراجم و رجالی شما از این مرد هیچ اسمی ندارید و هیچ اطلاعاتی ما متاسفانه ندارید. اما ادام الله عزه، عزتی داره این مرد که شیخ از خدا تداوم این عزت رو طلب میکنه. به املائهی من کتبهی، شیخ داره از کتابهای خودش، از طرق خودش این جلسه رو به شاگردان خودش املا میکنه. این در واقع تحدید و تعریف جلسه است، مجلس ماست. شما میفرمایید آقا جلسه اول ماه مبارک رمضان در مسجد اعظم قم، چه میدونم فرمایش های فلان فقیه بزرگوار ساعت فلان با این اعضا شرکت. روایت اول رو میخوانیم. حالا در طول جلسات تاکید میکنم من معتقدم جناب شیخ مفید توی این کتاب کارستان کرده انصافا و حتی یه متد و منهجی است برای ما. متکلم شیعه اومده کتاب حدیثی نوشته، چه کرده تو این مجالس؟ من تلقیم اینه داره من و شما یه منهج نشون میده. مجلس منبر خطاب وعظی که مورد قبول مفیده، این منهج و متدش توش اساسش اعتقاداته، باروی کرده امامت، این تأکید شیخ مفیده، آنچه که شیخ به عنوان المتفرقات میاره که بعد تأکید میکنه و خدمت رفقا در خدمت اون فضای اوله. یعنی شیخ مفید جلسه ای صحبت نمیکنه الا با محور امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، اگه مواعظ هم انتخاب میکنه، آیه هم انتخاب میکنه در خدمت اون موضوع است. یعنی یک منهج و نمط دقیقی هست برای روشگذاری مباحث دینی اعتقادی. حدثنا الشيخ العجل المفيد ابو عبد الله، دیگه نخواست در خود شیخ مفید صحبت کنیم که مستغنی از تعریفه. ابو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان ادام الله حراسته و توفیقه فی هذا الیوم قال اخبرنی ابو الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید عن ابی محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن السفار عن محمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد.
ما عن احمد ابن محمد ابن عیسی
شما چی دارید؟ عن احمد ابن محمد ابن عیسی.
بله
بله بله بله.
عن دیگه.
بله احسن. اینا رو میرسیم همه رو دونه دونه بهش. اتفاق میخواییم بگیم سلسله طرق و روایت انشالله با هم بحث میکنیم. عن ابن حماد که یکی از اشکالای ما همین ابن حماد کیه انشالله میرسیم بهش. عن ابی جمیله عن جابر ابن یزید عن ابی جعفر محمد الباقر عن ابیه علیهم السلام. خیلی خرسندم که روایت اولی که در این جلسه هم آمده به نام مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست و اولین روایت که در محضرش هستیم بیان نورانی علی ابن حسین سلام الله علیه. ما از شیخ مفید که صحبت میکنیم به عنوان یه متکلم قه شاید خوش که اینگونه بتونیم روایت اولی که شیخ تو این کتاب آورده غوغاست، نشان دهنده اون ذوق و تنازی ذهنی شیخ مفیده، فوق العاده است روایت اول. به تعبیری براعت استحلال عملی مفیده دیگه، براعت استحلال عجیب و شگفتی است. دقت کنید بعد خودتون استحسان میفرمایید و استنباط. از وجود مقدس امام سجاد نقل میکنه که قال ان الملک الموکل بالعبد یکتب فی صحیفته اعماله فم فعملوا فی اولها خیرا و فی آخرها خیرا یغفر لکم ما بین ذلک. شما احتمالا فی و خیر ندارید، درسته؟ فعملوا اولها و آخرها، این ضبط شما هاست در نسخه ای که دارید، من ضبط مجلسی رو اینجا خواندم جانم.
در گیومه
تو گیومه داره شما فیها رو، بسیار خوب. نسخه بدلاش رو دارید. یغفر لکم ما بین ذلک. خب روایت معناش واضحه دیگه. شیخ مفید توی این روایت از 4 واژه استفاده میکنه، یعنی 4 فراز توی این روایت شریف هست. یکی تعبیر املا عملی داره می‌نویسه دیگه. 2 تعبیر صحیفه. 3 اول. و 4 تأکید به این که در او خیلی بنویسید تو اولش، خیلی بنگارید تو آخرش، ما بین ذلک هرچی باشه مستغفر است عند الله. یعنی استفاده از این روایت در اول کتاب عمالی که نگارش ملک هست، ملک موکل پرونده انسان رو، خیلی تعبیر دقیقی است که در بین این همه روایات متکلم ما این براعت استحلال رو انتخاب میکنه و عملا هم ادامهش نمیده دیگه. یعنی روایت بعد هیچ تعبیر روایت نداره، این فقط شروع آغازین و خاصگاه روایت ما بود که ان الملک الموکل، ملک موکل بالعبد، یکتب فی صحیفته. در روایت ضبطی که مرحوم مجلسی میکنه این نیست، فی صحیفت اعماله هست. منبع قبلی جناب شیخ مفید از این روایت شریف کتاب تفسیر قمی است، یعنی ما قبل از اعمالی تو علی ابن تو کتاب علی ابن ابراهیم روایت شریف رو داریم، اونجا هم این روایت هست، بعد آمده در اعمالی، بعد آمده در محاسبت و نفس، از اونجا به دیگر کتاب های ما پخش شده. این ضبط اقواست، فی صحیفت اعمالهی، یکتب فی صحیفت اعمالهی. حالا ضبط جناب مفید اینه، یکتب فی صحیفتهی اعمالهو. این صحیفتهی هاش به چی برمیگرده؟ یه احتمال دیگه هم گفتم به کی برگرده؟ به ملک برگرده. یعنی صحیفه نسبت میبره به ملک، یعنی صحیفه ملکه که اعمال عبادو می‌نویسه، نه صحیفه عبده که ملک اعمالشو تو صحیفه این می‌نویسه. هر دوشم تو روایت ما اماره واسش داریم که صحیفه نسبت میبره، یعنی هر ملکی صحیفه خودشو به خدای متعال عرضه میکنه که اعمال من داخلشه، یا نه هر ملکی منتقل صحیفه عباده، یعنی نسبت صحیفه اما به عبده اما به مملیست، کسی که داره در واقع املا میکنه که من باشم و مستملیک ملک باشه. یعنی خود این عبارت هم درسته دیگه، یعنی عبد اینجا با اعمالش داره املا میکنه و جناب ملک هم این املا رو مینویسه و در صحیفه جعلش میکنه. فاملو، املا کنید، فی اولها خیرن و فی آخرها خیرن. این های تأنیثی اولها هم راجع به چی آقا؟ چون این که بکنید یغفر لکم ما بین ذلک، بین او یغفر لکم. این براءت استحلال جناب شیخ مفید هست. اما روایت اصلی از دو شروع میشه، فوق العاده از روایت اول آقا. این روایت اولی که الان داریم میخونیم و استادی شیخ توی این چیدمان نشون داده میشه که امامت و شیخ مفید از کجا آغاز میکنه. رفقا دقت کنن، جلسات این کتاب تو دو تا محل تشکیل شده، یک جلسات خانگی، دو مسجد اصلی بغداد. در اوایل کار مثل این جلسه جناب شیخ تو مجلس منزل شیعیان جلسه رو برگزار میکنه. هر چه جلسات خانگی تره روایات سری تره، روایات دقیق تره، دقیق به معنای بی تقییگیش منظورمه، یعنی مستوای امامتیش قوی تره. هر چه جلسات به عموم در دوره‌ای که عباسیون تمرکز دارن تو مسجد شما برگزار میکنی، غیر امامی هم شرکت میکنه، غیر خودی هم شرکت میکنه، جلسات سطحش و محتواش تغییر پیدا میکنه. حتی در برخی از جلسات مباحث وعظی غلبه میکنه به مباحث امامتی. اینها میشه روش کار کرد. جلسه فلان که فلمثل، مثال در جلسه 23 که سنگین ترین جلسه ماست، 47 حدیث توش خوانده شده، این جلسه تو چه شرایط سیاسی اجتماعی داره بیان میشه که غلبه مباحث مباحث اجتماعیات مواعظه نه مباحث امامتی. حالا به هر حال جلسه اول با روایت نخستی که آغاز میشه اون اعتقاد اصلی امامتی شیعه است که باز نوع نگاه شیخ خود به خودش اختصاص میده. باز متن و براتون متن سند رو میخوانیم وارد روایت میشه. قال اخبرنی ابوالحسن علی ابن محمد بن الزبیر الکوفی اجازتن، قال حدثنا ابو الحسن علی ابن الحسن بن فضال قال حدثنا علی ابن اسبات عن محمد بن یحیی اخی مقلسن عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام، ان احدهما از امام باقر یا امام صادق، یا امام صادق یا امام کاظم علیهما السلام. اینو بارها به رفقا عرض کردم، یک کتاب هست حتما دوستان حدیث پژوه باید با این کتاب زندگی کنن، کتاب بی‌نظیره، معجم الرموز و الاشارات. این کتاب بهترین کتاب آشنایی ماست با چگونگی فهم کدهای حدیثی. علا سبیل المثال میگیم که قال الماضی علیه السلام. قال الماضی کیه؟ قال الماضی علیه السلام، خب توی کتاب به ما میگه مثلا امام کاظم سلام الله علیه، یا نه ممکنه یک نویسندهی داره مثل مرحوم مجلسی جلد 75 بهار رو قرار میده کتاب و روضه و نوانی، یهو میگه کتاب و روایت ابی عبدالله رو میخوام بیارم امام صادق سلام الله علیه، 50 تا حدیث میاره عن ابی عبدالله. قال الماضی علیه السلام، این مال دیگه امام کاظم نیست، یعنی الذی مضی اسمه الشریف فی حدیث القبل. خیلی کمک میکنه این کتاب رو این فقیه بزرگوار معاصرمون نوشت، حضرت مامقانی، حضرت شیخ محمد رضای مامقانی. کتاب فوق العاده نفیس، معجم الرموز والاشارات. این کتاب تک جلدیه، مثلا باید این دیشنری فرهنگ لغت دائم باش زندگی کنیم دیگه. الا ماشاءالله ریز موضوعات دقیق حدیثی رو در او شما پیدا میکنید. باری ان العلاء ان احدهما علیهما السلام قال، قال چی؟ قال قلت له. سوال خیلی عجیب. اینجور روایات رو اصطلاحا ما بهش میگیم روایات مسئله ای، یعنی راوی مسئله ای به امام عرضه کرده، این مسئله یه تردید میتونه باشه، یه ابهام میتونه باشه، یه اشکال میتونه باشه، یک سوال عقیدتی است، امام در باب اون مسئله تبیین میکنه. مرحوم مامقانی بزرگ میفرماید که تبیینیه، یا مسئله ای است یا تبیین. اگر ناظر به فرمایش امام بگیری حدیث تبیینیه، اگر ناظر به سخن راوی بگیری حدیث مسئله ایه. این حدیث مسئله ایه. مسئلهش چیه؟ آقا جون انا نرا الرجل من المخالفین علیکم له عبادتون و اجتهادون و خشوع فهل ينفع ذلك شيئا. سه تا قسمت داره این سوال. یکی درگیری ذهنی شیعه است. چرا؟ چون انا نرا الرجل من المخالفین علیکم. ما مواجهیم با یه همچین آدمایی که وصفشون رو میگم چیه، ما اصلا انگار واسه همون دغدغه و سوال شده. توی جامعه امروز ما همین قصه هست. سوال دیگه، آقا پسر شما میره اروپا و بر میگرده، رفیق شما میره اروپا و بر میگرده، سوال میشه، میره عربستان و بر میگرده، یا بندگان خدا تفلک ها تا الله اکبر میگوزن، کرکره مغازه ها پایین بود، نمازشون میخوند، به خدا دروغ نمیگفت، جنس فروختش رو دو هفته بعد پس گرفت. این سؤاله هست. انا نرا الرجل من المخالفین علیکم، یعنی ما داریم از عامه صحبت میکنیم. تعبیر مخالفین کد ماست به معنای عامه. بعد خودش مقوله به تشکیکه، میتونه اهل بدع باشه، میتونه نباشه. به تعبیری ما یه اهل باطل داریم تو روایاتمون که فیلمثل در روایت یک جلد هشت کافی رساله امام صادق به شیعیان، امام اونجا به ما متد و منهج مواجهه با اهل باطل رو میاموزه. اهل باطل یعنی آن که غیر امامیه است، یعنی بهایی جز بشه، مسیحی جز بشه، اهل کتاب جز بشن، عامم جز بشه. یه بار تعبیر المخالفین داریم. مخالفین به معنی اهل الباطل نیست، مخالفین خاص عام است. بعد این مخالفین مقاله به تشکیکن، النواسب اللعام جز مخالفینن. اما مخالف به معنای مخالف هر آن کسی که جز عام است. عامه رو هم رفقا مستحضرن، عامه در مقابل شیعه اثنا عشری است. یعنی ما اسماعیلیه رو عامه میدونیم، ما زیدیه رو عامه میدونیم، حنفی رو عامه میدونیم. یعنی عامه بودن در مقابل اثنا عشری بودن است. باری انا نرا الرجل من المخالفین علیکم، حالا وصفش چیه اون رجل؟ له عباده، اهل نماز و روزه و اجتهاد، دنیاشون آباده، اوضاع مغازه هاشون خوبه، مزرعه هاشون خوبه، تلاش و کوشش میکنه و خشوع. اینجا سه تا ویژگی این رجل رو داره این راوی سوال میکنه، سه تا ویژگی مهم. یعنی همه چی این رجل درسته. یک، عبادات فردیش. دو، رفتار دنیویش. سه، خشوع. چی معنی کنیم به ادبیات امروز؟ اخلاقیاتش. خشوع یعنی رفتارهای اجتماعی دینی ما که بهش میگیم اخلاقیات. دو، اجتهاد یعنی دنیاش آبادانه، اوضاع دنیاش خوبه، واسه دنیاش خوب زحمت کشیده. سه، عبادت، اوضاع فردیش هم خیلی خوبه. یعنی یه مثلث کامل و دقیق و قویمه. ویژگی اولش این بود المخالفین علیکمه. ویژگی دومش این بود که آقا اوضاعش خیلی خوبه. منصفانه که نگاه میکنیم همه قسمتاش صحیح هست. حالا سؤال راوی اینه، فهل ینفعه ذلک شیئا؟ این عبادت فردی و اجتهاد دنیوی و اخلاق اجتماعیش نافع واسش، این ینفعهو یه چیزی محذوف داره دیگه، ینفعهو فی القیامه شیئا، دنیا که ینفعهو اجتهاد میکنه داره، زندگی خوبی هم داره دیگه، زندگیش به این زیبایی خوبه. یه مقاله خوبه سروش داره، ببینید مقاله قشنگیه. این مقاله رو ایشون خیلی قدیم نوشت، یعنی قبل از این قصه ها و نزاع ها و دعوا ها و فرار کردن ها، و فکر کنم جزء 5 مقاله اولشه، مقاله هم نیست، سخنرانی بعد پیاده شد. ایشون دعوت شد ایتالیا برای بچه های رشته فولاد، ایرانی های ساکن تو روم که فولاد میخوندن، مهندسی چه میدونم چی میخوندن، یه سخنرانی کرده قشنگه. موضوعش هست مسلمانی و عقب ماندگی، کفر و پیشرفت. اونا که کافرن پیشرفتشون مال کفرشونه، و ما که مسلمونیم عقب ماندگی مال مسلمونیمونه. خیلی واسه گفتگو با طیف جوان امروز این مقاله به درد ما میخوره، که بعد این مقاله خروجی پیدا کرد به یک کتاب جامعه شناسی مهم از زیبا کلام، صادق زیبا کلام، ما چگونه ما شدیم، چی بلایی سر مسلمانای ایران آمد که به این فلاکت رسیدن. علتش اگه اسلام رو میذاشتن کنار قصه درست بود، و اونا که اگر چه مقاله قشنگ جامعه شناسی خوبی هست. تنها روحانی که این کارو پیگیری کرده خدایش رحمت و مرحوم آقای داوود الهامی است. رفقا داوود الهامی رو می‌شناسن تو جلسه‌مون؟ ایشون خیلی قابل شناخته ها، خیلی مشهوره، کارهای فوق العاده ارزشمندی کرده مرحوم داوود الهامی. یکی از کتاب‌های بسیار تصوف کتاب داره، خیلی کتاب خواندنی جونداریه. یکی از کتاب‌های ایشون که بحثش جامعه به این عرض منم ارتباط پیدا می‌کنه، کتاب مهم اسلام ایرانی ایشونه، اسلام ایرانی ایشونه، به مراتب از کتاب‌های مطهری قوی‌تره، خدمات متقابل، اشکالات های مطهری هم نداره این کتاب، چون اون کتاب اشکالات جدی بهش باره، بلکه از نظریه مال خود مرحوم های مطهریه و اشکال هم بهش باره، مثل حماسه حسینی، بحث علمی داره میکنیم دیگه. اون کتاب هم از کارهای مطهری قوی تره، هم اون اشکالات علمی رو نداره، خیلی کار قشنگیه. باری به روایت برگردی، فهل ینفعه شیئا، ینفعه ذلک شیئا، به کارش میاد یا نه آقا جان؟ جواب امام فوق جواب عجیبی است. من با سکت ببین شیخ چه روایت انتخاب کرد. فقال یا محمد، و محمد ابن مسلم، اینشون جزء همون لولا الاربعه است دیگه، لندرست آثار و نبوه، لندرست الدین، ایشون جزء همون موجود است که امام صادق فرمود من از زند احب افراد از زنده ها و اموات محمد ابن مسلم. موجود عجیبی است محمد ابن مسلم. بله عجیبه ایشون، عجیب. یا محمدو انما مثلنا اهل البیت مثل اهل بیت کانو فی بنی اسرائیل. امام ارجاع میده به یک عبرت تاریخی. باز هم تاکید میکنم که تو رفقا جلسه قبلی رجال کشی هم عرض کردم، هرگاه از قصص انبیا در روایات ما استفاده میشه در خدمت یک مسئله ای هست در امت پیامبر خدا. مثل ما اهل بیت، مثل اهل بیتی است که در بنی اسرائیل بودند. و کان لا یجتهد احد منهم 40 لیله الا دعا فاجیب. 40 شب اینا اجتهاد تو عبادت میکردن، دعا میکردن، اجابت میشد، مستجاب و دعوه شده بودند. و ان رجلا منهم اجتهد 40 لیله ثم دعا فلم یستجب له. یه بابایی ایشون هم 40 شب اجتهاد در عبادت میکرد، دعا میکرد، واسهش اجابت نمیشد، پاسخی دریافت نمیکرد. این تعبیر دعا و عدم استجابت تو روایت ما تو کافی فراوان نمونه، تو بهار هم همینجور. من خودم توفیق داشتم عرایزی رو برای مخاطبان خودم با رو همین کد عبادات بی پاسخ فراوان داریم تو کافی، مفصل آمده که بعد تعلیل حدیث چرا عبادت بی پاسخ مانده خیلی مهمه. اینجا فرمود که چی؟ اجتهاد کرده
40 لیل ثم دعا فلم یستجب له فأتى عیسی ابن مریم.
خیلی خوب کرد آمد به سمت عیسی ابن مریم.
یشکو الیه ما هو فی،
از قضیه و اتفاق شکایت به عیسی ابن مریم کرد که چه شده این قصه.
و یسأله الدعاء له،
خواست که عیسی واسش دعا کنه. به دو معنا، عیسی به جای او دعا کنه که حاجت روا بشه، یا نه عیسی دعا کنه که این نقص و ناتوانی او روا بشه، او هم مثل دیگران دعا کنه اجابت بگیره.
فتطهر عیسی و صلا ثم دعا،
عیسی ابن مریم وضو گرفت، تطهیر کرد و نماز خواند و دعا کرد و فأوحى الله إليه، خدای متعال به او وحی فرمود. چه وحی فرمود؟ یا عیسی. خب فرمایش عیسی حذف شده، امام فرمایش عیسی رو نفرموده، کاملا واضح سوال عیسی ابن مریم چه بوده. در برخی از روایات تصریح میشه، مثل موسی ابن عمران تو مسیر میرفت، دید جوانی دستش به آسمان درازه، مد یده الی السما یدعو الله، موسی به تعبیر ما نخواست مزاحمش بشه، رفت 7 روز دوباره برگشت، مد یده الی السما، اعتراض میکنه به تعبیر سوال استفهامی، یعنی سوال مطرح میشه، این جوان 7 روز تو رو میخوانه چرا مستجاب نمیشه. اینجا سوال عیسی محذوف، سوال عیسی محذوف، اما جواب خب واضحه. یا عیسی ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتی من. شیخ مفید اولین روایتی که درج میکنه تو کتاب خودش که اولا به ما آموخت تو صحیفتون اولشو خیر بیارید آخرش هم خیر بیارید، اولین خیری که میاره باب الله بودن اهل بیت علیهم السلام. هم باب ورودی ماست، هم اولین حدیث ماست، هم اولین مدخل اعتقادی ماست، که ما امام عصر ارواح نافداه رو باب باید بگیریم، بعد هر آنچه پس اوست از این باب، اخلاق رو از اون میگیریم، اعتقاد رو از اون میگیریم، فقه رو از اون میگیریم، سلوک رو از اون میگیریم. یعنی باب باید بدونم ولی الله رو تا اونا رو ازش بگیرم. اگه من امام رو باب ندانم که صالح انتفاعی موضوع اصلا، و اگه نمیگیرم چون باب نمیدونم. فرمایش امیرالمومنین خاطر رفقا هست، یا کمی لا تأخذ الا عنا تکن منا، ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتی من. مشکل این عبد صوت صداش نیست و اشکال در وضوش نیست، اشکال اینه اتانی، این تعبیر درست، آمده به پیش من، یعنی خدا اصل رو میپذیره، او آمده به سمت خدای متعال، اما من غیر الباب. پس میشه پیش خدا رفت من باب و من غیر الباب. الذی، اون وصف باب چیه؟ اوتی من، از اونجا باید اومد. این تعابیر دقیقاً در مقابل ساخته‌ها و بافته‌های صوفیانه، از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. تعبیر ابواب ما نداریم، تعبیر باب داریم. اگه میگنم ابواب، تعددش به تعدد چیه؟ اهل بیت، یعنی باب، ابواب نیست. اگه میگیم نحن ابواب الله، چون نحنو اگه فقط علی ابن ابی طالب بود باب بود، چون حسن ابن علی و حضرت هادی و ولی از همون علی ابن ابی طالب هم میشه نحنو الابواب. لذا از طرق الله نیست، از طریق الله. بعدم جالبه رفقا دقیقا، این از طرق الله که از طرقات علاءالدوله سمنانیه، تعبیر ما میگیم راه های رسیدن به خدا به اندازه دونه دونه آدم هاست. این سخن داره بالاتر از این میگه، میگه از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. انفاس جمع چیه؟ نفسه، نه جمع نفس. نمیگه از طرق الله به عدد نفوس الخلائق، میگه آقا ما تو کلاس چند تا این؟ 50 تا رو. میگه نه، هر آدمی نفسی که میذاره چقدر زب داره نفوس کن، اینقدر راه به سمت خداست. که بعد دانشمند ما میاد میخونه صراط‌های مستقیم که همش هم به سمت خداست. این نقد کلی این قصه است. حالا انه دعانی و فی قلبهی شک کن منک، او منو میخونه حالتش اینه، در قلبش به توی حجت خدا شکه. فلو دعانی، خدای رحمت رحمان رحیم، خدای رحیم، فلو دعانی حتی ینقطع عنقه و تنتثر انامل. این تعبیر رفقا توی روایت سرچ کنن یه مقاله میشه، تعبیر انقطاع عنق، تعبیر انقطاع السن، تعبیر انتصار و انتشار انامل. این چقدر اوج در واقع اون اینقدر تو عبادت جون بکنه گردنش قطش، گردنش قطشی، یعنی چون استحبابات دعا اینه که من وقتی دعا میکنم گردنم کش شه دیگه، انقطاع اینه گردنش بیفت و زبانش بند بیاد، اناملش از کار بیفته. حتی ینقطع عنقه و تنتثر انامله. در نسخه مجلسی در بهار انتثار نیست، انتشاره. تنتشره، اینجا تنتثره، اما تصحیف نوشتاریه به خاطر اشتراک مخرجی سا و شین، یا نه تصحیف معناییه به خاطر قرابت معنای انتثار و انتشار، یا نه هر دو ضبطش میتونه به دو وجه درست باشه. به هر حال مجلسی انتشار رو پذیرفته. و تنتشر انامله، انتشار انامل به معنای از کار افتادن انامله. مستجبت له، اجابتش نمیکنه. ما یک اجابت داریم، یه استجابت دعا داریم دیگه. دعا، هر دعای آدمی میکنه اجابت میشه، استجابت میشه یا نه بحث بعدی است. اینجا سخن از اجابت دعای او، اصلا خدا که دعاشو اجابت کرده، یعنی شنیده دعای او رو، ندای او رو، اما استجابت نکرده. ما میدیم سراغ استجابت دعا. اما مستجبت له، من استجابتش نمی کنم. فلتفت عیسی علیه السلام، عیسی به او رو کرد. تعبیر فلتفته روایات یک کارکرد تربیتی مهم داره. یه جا میگیم امام رو کرد به او، ممکنه روی غضب باشه، روی نفی او باشه، اما فلتفت الی یک رو برگرداندن همراه با شفقته، یعنی درست کردن حالت غلط او. فلتفت عیسی علیه السلام الى اون رجلی که آره، یعنی این وجهه، التفاته، توجه همراه، این توجهی که یه بابا تو تنبیه بچهش میکنه. آره، یه بار یه جلاد یکی رو تنبیه میکنه، یه بار بابا بچهش رو تنبیه میکنه. مهم براش تنبیه بچه است، لغتیش یعنی بیدار باشه او. فلتفت عیسی علیه السلام فقال تدعو ربک و فی قلبک شک کن من نبیه. تو نسخه مجلسی آمده تدعو الله و فی قلبک شک کن من نبیه. قال یا روح الله و کلمته، پس معلوم اعتقادش به عیسی اعتقاد درستیه، عیسی رو میشناسه. مشکلش شناخت نیست، مشکلش عمل به این شناخته. این که در قرآن هم هست پیامبر رو میشناختن، یعرفونه و کما یعرفون ابناءه. من معتقدم عمر ابن الخطاب بیش از خیلی از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه و شؤون او رو میشناخت. این سخنی که از قول او نقل شده و مختلف نقل کردن که مرتضی علی توی طواف خانه خدا جوانی رو ضرب کرد، در چه میدونم بی حرمتی که اونجا میکرد، این جوانی که گناه دوم مرتکب شد، گناه اول مرتکب، آمد پیش عمر ابن الخطاب از امیرالمومنین شکایت کرد. این جمله جمله مهم میستا. وقتی قصه رو پرسید که کی بوده، علی بوده، در سخن این جوان عمر گفت که رأت که عین الله و ضربت که ید الله. این جمله یعنی اوج، این که میشناسه علی ابن ابی طالب کیه.
این مرد سخنش با عیسی کیه؟ یا روح الله و کلمته. بحث اینا قلبه. یه بار بگیم آقا بدبخت نمیشناخت، مستضعف فکری بود. این موارد فرا از شام بیچاره میاد، امام مجتبی رو نمیشناسه، امام سجاد شروع میکنه به بدگویی، امام معرفی میکنه. یا تو خطبه های اهل بیت هست، من عرفنی فقط عرفنی، اونی که نمیشناسه که نمیشناسه، معرفی میکنم خودمو. اما اینا میشناختن اهل بیت. این بنده خدا به عیسی عرفان خودشو معرفی میکنه، یا روح الله و کلمته قد کان والله ما قلت. بله درست همین که میفرمایید. اما آدم با شعوریه، اگه غلط هم میکنه میدونه ترمیم عقلات رو کجا باید انجام بده. نرفت دنبال ستون حنانه بگرده، به عیسی ابن مریم عرض کرد فسأل الله ان یذهب به عنی، تو از خدا بخوا که این مشکل من رفعم کنه. این خطا رو هم توی حجت الله میتونی جبران کنی. فدعا له عیسی علیه السلام، عیسی واسش دعا کرد. دعای عیسی چیه الان آقایان اینجا؟ رفع شک. مشکل این مرد شک بود، و ریب و شک من وسائس الابلیس. یعنی اینجا عیسی داره با ابلیس مبارزه میکنه به دفع شک از وجود این بنده خدا. فتقبل الله منه و سار اون بابا فی حد اهل بیتهی. اون رجل شاک بعد از دعای عیسوی ساره، حالا این ساره فراینده، یعنی در گذر ایام ساره فی حد اهل بیتهی، از اقربا عیسی ابن مریم شد. منا اهل البیت دو تا اصطلاحی، اصطلاح خاص وجود مقدس 14 معصوم علیه السلام، یکی مثل اینجا نه، قرب به حجت الله است. فی حد اهل بیتهی. این تذکر به خودم و رفقا بدم، کار ما هم باید این باشه به لطف امام زمان سلام. من و شما که هادی نیستیم، هادی حجت خداست. من و شما میتونیم سبب هدایت بشیم. تو دل جوانان این شهر و این کشور و این مرز بوم مثل این مرد الا ما شاء الله شک کن من ولی العصر پره. حالا از خدا شروع میشه تا میاد به امام زمان علیه السلام میرسه. هنر باید این باشه، بیرون آوردن شک از قلب خلائق. یعنی شک رو میاری بیرون، ببینی این جوونی که به خاطر این شکش از من دلش پره، سر امام زمان خالی میکنه، سر سید الشهدا خالی میکنه. شک رو آوردی بیرون، از من و شما هم جلوتر رفت. این بابا چی شد؟ با ازلال اخراج شک سار از اهل بیت عیسی ابن مریم سلام الله علیه. کذا امام این قصه رو فرمود در خدمت سؤال سائل، کذالک نحن اهل البیت لا یقبل الله عمل عبد و هو یشک فینا، چنینی ما اهل بیت. نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، لا یقبل الله عمل عبد، هیچ عملی از هیچ عبدی. نه اینکه بله این اعمالشون استثناء داره، یا نه این عباد، نه، لا یقبل الله عمل عبد و هو یشک فینا، حال آنکه او به ما شک داره. این تازه سطح شکشه. اگه سطح شک به خصومت و عناد بیانجامه که دیگه به طریق اولا. رفقا هم دقت میکنن، امام نف نکرد که کومی کجا اجتهاد دارن، کجا دونشون درست، نه، این مورد تاییده. لا یقبل الله، یعنی این اعمال مقبول خدا نیست. سؤال سائل چی بود؟ هل ینفعه ذلک شیئا، یعنی مسیر دنیاشو داره درست میکنه، اینا هیچ نفع آخرتی برای او نداره. اگر ما به قبولی خدا میخواییم برسونیم عملی رو و نفع آخرتی، راهش ورود از بابه. لذا به امام زمان علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه و الا منک. همینو به سید الشهدا علیه السلام عرض میکنیم،
جالبه امیرالمومنین تو نهج البلاغه دبیر ما اگر قرار باشه یک دادگستری به وجود بیاد و دزدا رو بگیره با نگاه امیرالمومنین علیه السلام، چه میدونم میخوام میگم کمتر آدمی تو شهر میمونه که تو زندان نباشه. حضرت آقا فرمود که ما ابواب خدا هستیم و هر کی از غیر باب وارد شه سمیا سارقا، هر کی از غیر باب الله، تو چی با تو اعتقادات، تو توحید، تو امامت، تو اخلاق، تو هر چی وارد شه سمیا سارقا، بهش میگن دزد. اگه بخوان با خط کش علی دزدا رو بگیرن خیلی ها تو زندونن اما الان بیرونن، دقت میکنین؟ این قصه است که حالا ما بندی خدایی که به خاطر چه میدونم قار و قور معیشتش یه غلطی کرده رو تو زندونش میکنیم، اما باب الله بودن امام یه معنای دیگری داره. حالا اگه تو این عالم شما دزد رو نگرفتی، از محله های مهم گرفتن دزد تبل سرائر، اونجا یکی از محله هایی هست که این موضوعات. به هر حال روایت نخستی که جناب شیخ مفید در اینجا بیان فرمود روایت فوق العاده لذیذ و عجیبی بود که انشالله در نشست های بعد با هم ادامه خواهیم داد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارلک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلوات رو به روح شیخ مفید تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.